میدان دهنده انکار، شماره 2، قصه شاه پریان. تفکر مبتنی بر قصه شاه پریان یا خیال پردازی یه روزی یه چیزی میشه، پسر عموی تفکر آرزومندان است که اگه یادتون باشه گفتیم مصداق بارز چیه؟ بیعقلیه. و هر داستانی که با و آنها تا پایان عمر به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند پایان میپذیرد، این نوع خیال پردازی رو زنده نگه میداره. این خیال بافی از دوران کودکی با روان ما عجین شده، هرچند که ریشه های این خیال پردازی با تفکر آرزومندانه به یک جا میرسه. قصه شاه پریان به ما میگه صبر داشته باش، نگه دار، زیرا روزی چیزی معجزه‌وار به وقوع میپیوندد و ما را به پایان خوش قصه میرساند. قصه های شاه پریان به ما اجازه میدهد تا توجیهی بیابیم بر اینکه چرا در زمان حال کاری انجام نداده و در انتظاریم تا یک چیزی رخ دهد. این خیال پردازی همان جمله های وقتی، آنگاه و امثال این هاست که به خودمون میگیم وقتی من 10 کیلو وزن کم کردم، اون وقت به میان جمع میرم و زندگی اجتماعیمو آغاز میکنم. وقتی زندگیم به سر و سامانی رسید، اون وقت شروع به نوشتن کتابم میکنم. یا وقتی شریک زندگیمو ملاقات کردم، اون وقت شروع میکنیم با هم دیگه میریم مسافرت. وقتی فرزندانم برای رفتن به کالج از خونه برن، اون وقت میرم دنبال اون زندگی که دوست دارم. یا مثلا یکی ممکنه بگه که وقتی پدر مادرش فوت کنن، میره گرایش جنسیتی رو که دلش میخواد عوض کنه رو مثلا برملا میکنه. یا وقتی که در قرعه کشی برنده شدم، اون وقت میرم دنبال اون شغلی که همیشه دوست داشتم. برخلاف تفکر آرزومندانه، قصه های شاه پریان ممکنه ریشه در واقعیت داشته باشن، ممکنه هم نداشته باشن. اون واقعی که ما منتظرش هستیم ممکنه رخ بده، ممکنه هم رخ نده. ولی مانند بقیه میدان دهنده های انکار، این قصه ها وسایل نقلیه ای هستند که خارج از لحظه حال سیر می کنن و در مورد اینکه چرا زندگی خودمون رو در لحظه اکنون سپری نمی کنیم، دروغ هایی رو به هم دیگه می بافن. گفتن این قصه ها به قیمت فدا کردن تجربیات و احساساتی میشه که ما بیش از همه خواهان آن هستیم، زیرا مدام آنها را به بعدن واگذار می کنیم و یه روزی که ممکنه بیاد، ممکنه هم نیاد. برای بیدار کردن زیبای خفته درونمون از این خلسه ی قصه شاه پریان، میخوام بپرسم خب چی میشه اگه اون شریک زندگی ایدئال هیچ وقت از راه نرسه، یا هیچ وقت قرعه کشی رو برنده نشی، یا زندگیت هیچ وقت به سر و سامون نرسه؟ اون وقت چی؟ اون وقت میتونی زندگی فوق‌العاده‌ای برای خودت بسازی یا نه؟ چطور میتونی این کار رو بکنی؟ وقتی که ما دست از سر قصه شاه پریان برداریم و شروع کنیم به زندگی کردن در لحظه اکنون، تازه میبینیم که برای ایجاد تغییرات اساسی توی زندگی در حال حاضر به چه چیزایی نیاز داریم که دیگه توی انکار زندگی نکنیم و زندگی رو بر مبنای یک پارچگی پیش بگیریم. اونقدر منتظر نمونیم که برسیم به پایان زندگیمون، بعد اون وقت بفهمیم که ای بابا، ما توان انجام همه این کارها رو داشتیم و اون پایان خوش قصه شما میتونه همین امروز آغاز بشه. درک و فهم یک پارچگی. پرده از روی جمله های وقتی، آنگاه، هنگامی که و غیره که به خودتون میگید بردارید و اونها رو مشخص کنید. حداقل 5 تا از این جمله ها رو بنویسید. از خودتون بپرسید اگه اون زمان رابطه دلخواه، خونه ویلایی مطلوب، بردن قرعه کشی، ازدواج موفق، اینا هیچ وقت نرسه، قصد دارید که چه کاری انجام بدید تا یه زندگی فوق‌العاده داشته باشید؟ میدان دهنده انکار شماره 3 برده عادت بودن. اغلب ما روز خود را به همان صورت می گذرانیم که دیروز گذرانده ایم. برنامه معمول هر روزمون رو دنبال می کنیم، پیگیر رفتارهای تکراری خودمون می شیم و توی همون محدوده امنی که داریم باقی می مونیم. به جای اینکه یه آفرینشگر هوشیار و آگاه باشیم، برده عادتهای خودمون شدیم. فردی که برده عادت توی زندگی داره مثل ربات زندگی میکنه. اگه فیلم عصر جدید چارلی چاپلین رو دیده باشین، کاملا متوجه منظورم میشین. یه ماشینی که روی راننده خودکار تنظیم شده. برخلاف کسانی که توی تفکر آرزومندانه گیر کردن یا در قصه شاه پریون به خواب رفتن، افرادی که برده عادت هستن میتونن به شدت عملگرا باشن. انکار اونها به شکل درگیر شدن توی زندگی ماشینی بروز میکنه و اونها چنان مشغول انجام کارهای روزمره و اون کارهایی که همیشه انجام دادن و انجام میدن میشن که دیگه به اون چیزی که انجام میدن و انگیزه انجام اون کار دقت و توجهی ندارن و اصلا بهش آگاهی ندارن. اونا آگاه نیستن که آیا اعمالشون در خدمت هدف برترشون هست یا نه و چطور اعمالشون روی سیستم من هستم درونیشون داره تأثیر میذاره. افرادی که برده عادتن توی یه شغل یا رابطه باقی میمونن چون این شرایط براشون آشناست، همه چی براشون شناخته شده است. اونها تخت سنگ رو به بالای تپه هل میدن به این دلیل که یه فرد قوی‌ان. زجر میکشن، سر تا سر بدنشون زخم میشه، اما باز به این کار ادامه میدن. چرا؟ چون فکر میکنن که زندگی یعنی سختی، یعنی تلاش، یعنی مبارزه و جنگ و اونها سهم خودشون رو از زندگی برداشتن و درون زندان محدود شخصیت خودشون دارن زندگی میکنن. شخصیتی که دیگران از اونا توقع دارن یا شخصیتی که تو جامعه پذیرفته شده است. این برده ها عادت دارن که بیشتر اوقات اون چیزی رو که غلطه و مضره رو قبول کنن، چون به این شیوه زندگی عادت کردن و هرچند که این پذیرش برخلاف عقل سلیمه و براشون هم خیلی گرون معمولا تموم میشه. جودی یه فرد پر انرژی و قوی بود، باهوش و خلاق و جذاب و هرچند که دارای روحیه ریسک پذیر توی امور اقتصادی بود و کسب و کار خودش رو هم داشت. به گفته خودش یه کارمند خوب حساب می شد چون به جزئیات اهمیت می داد، آدم سخت کوش و پرتلاشی بود و همیشه آماده کمک بود و خیلی هم خوش خدمت بود. اون توی نیویورک بزرگ شده بود. مادرش وکیل بود و پدرش هم توی بخش سرمایه گذاری بانک کار میکرد. از نظر مسائل مالی جودی زندگی خیلی خوبی داشت، اما والدینش مدام در حال جنگ و دعوا بودن. پدر جودی زیاد سفر میکرد و وقتی هم که خونه نبود مادرش خشم و یأسش رو سر جودی بیچاره خالی میکرد. اون هی بد دهن و فحاش او بددهن بود و فحاشی میکرد، بدرفتار بود و جودی رو هم از نظر جسمی و هم کلامی آزار میداد، یعنی کتکش میزد و بد و بیرا بهش میگفت. جودی ناآگاهانه درگیر خیال پردازی یه روزی شد که وقتی من بهتر باشم اون وقت مادرم خوشحال میشه. بنابراین تبدیل به یه دختر عالی و فوق‌العاده شد. هرچند که او در هر کاری که انجام میداد عالی عمل میکرد، ولی به ندرت از طرف مادرش تشویق میشد یا مورد عشق و محبت قرار میگرفت. وقتی پای به عهده گرفتن مسئولیتی برای دیگران به میان میآمد، جودی یک برده عادت میشد و هرچه سریتر روی تردمیل زندگی میدوید و سخت‌تر تلاش میکرد و فکر میکرد که این مسئولیت اوه که مادرش رو خوشحال کنه. وقتی که جودی در دهه 20 زندگی خودش بود، پدرش از دنیا رفت و کمی بعد از اون او برایان رو ملاقات کرد. برایان شوخ‌طبع بود، حامی بود، پرعاطفه بود و با ملاحظه. حتی بشاش و سرزنده بود گاهی و به نظر می رسید که همه اون چیزیه که والدین جودی هیچ وقت نبودن. اون همیشه نیمه پر لیوانو می دید و ویژگی شخصیتی که جودی هرگز توی کسی ندیده بود و این بود که عاشق شد. رابطه اونها به نظر جادویی می رسید و در یک سال بعدش با هم دیگه ازدواج کردن. اما طولی نکشید که همه چیز تغییر کرد. کسب و کار برایان شکست خورد و شروع به بدرفتاری و فحاشی کرد و جودی دوباره از نظر جسمانی و کلامی و عاطفی مورد آزار و اذیت قرار گرفت. او برای هر چیزی که غلط از آب در می اومد، جودی رو مقصر می دونست و سرزنش می کرد و البته که جودی با سرعت هرچه تمامتر به جنب و جوش افتاد تا اوضاع رو دوباره بهتر بکنه. باز هم فکر می کرد که وقتی من بهتر باشم اون وقت اوضاع هم بهتر می شه و جودی برای اینکه کمی از فشار اقتصادی که خانواده به دلیل ورشکستگی برایان با اون مواجه شده بود کم کنه، با یکی از دوستاش یک کسب و کاری رو راه انداخت. زمانی که من جودی رو دیدم دیگه بیرمق بود، درمانده بود و در مرز فروپاشی بود. او نه تنها ازدواج والدینش رابطه‌ای سرشار از بحث و جدل و تنش رو بازسازی کرده بود، بلکه نقش خودش رو به عنوان کسی که دست به کار می شد تا اوضاع رو سر و سامون بده تکرار کرده بود. کسی که واسه همه شده بود کیسه بوکس و باز هم متعهد بود که همچنان وسط این رینگ باقی بمونه. اما این بار توجیهش این بود که به خاطر بچه هام این کار رو میکنم. جودی و من رابطه اونو از نظر آزارهایی که میدید بررسی کردیم. این ازدواجش با برایان نبود که بالاخره راننده خودکار ماشین اونو از کار انداخته بود، بلکه مسائل کاری دکمه خاموشش رو زده بود. گروهی از مردان که در کار او سرمایه گذاری کرده بودن میخواستند که کنترل شرکت رو خودشون به عهده بگیرن و اونها در تلاش بودن تا از شر جودی و شریکش خلاص بشن. اما وقتی دیدن که جودی تا چه حد برای این شرکت ارزش داره، به طور خصوصی با اون ملاقات کردن و از او خواستن تا در شرکت باقی بمونه. هرچند که اونها قول پاداش ها و فرصت هایی رو به جودی دادن، ولی با توجه به اینکه میخواستن شریکش رو اخراج کنن، او درک میکرد که یک چیزی غلط است و این امر کاملا واضح و آشکار بود که اونها صداقت نداشتن و پایبند اصول اخلاقی هم نبودن. و روزی همین بلایی رو که سر شریکش آوردن سر اون میارن. همونطوری که جودی در مورد مسائلی که در جریان بود به من توضیح میداد، مشخص شد که این مردان نقش اصلی فصل بعدی داستان حماسی جودی در تحمل آزار و اذیت او بودن. او متوجه شد که ظرفیتش برای آزار دیدن خیلی زیاده و جودی متوجه شد که در حالی که دیگران بیشتر و بیشتر به او آزار می رسونن، او به شدت به ایفای نقش فرد قوی عادت کرده و متوجه شد که نمیتونه بین رفتار صحیح و سالم و رفتار مضر رو آسیب رسان تفاوت قائل بشه. برای جودی زمان اون رسیده بود که به حیطه حقیقت خودش قدم بذاره و لازم بود که بتونه تشخیص بده که ماسک شخصیتی که برای خودش ساخته و پرداخته و از او یه فرد قوی درست کرده که همواره بتونه از عهده هر کاری برای هر کسی بر بیاد، تا چه حد براش گرون تموم شده. لازم بود که او از این خلسه انکار بیدار بشه و از این که برده عادت خودش باشه دست برداره. جودی طی روند بررسی رفتارها و انگیزه های خودش متوجه شد که فردی که مورد آزار رو اذیت واقع شده همواره به فردی مبدل میشه که خودش دیگران رو آزار داده و اذیت میکنه و موندن در روابط و موقعیت‌های اجحاف آمیز و در اولویت قرار دادن نیازهای دیگران نسبت به نیازهای خود ظالمانه ترین عمل محسوب میشه. جودی قادر بود که ازدواج و کسب و کارش رو ترک بکنه و به خودش عشق و محافظت و توجهی رو بده که انتظارش رو از دیگران داشت. برده عادت بودن میتونه شکلی به شدت مخرب تر از انکار باشه. اگرچه بسیاری از عادت ها میتونن مفید باشن، اما هرگاه موجب بشن تا بر سر حقیقت خودمون پا بذاریم، زمان اون رسیده که پرده ها رو کنار بزنیم و در اون آینه نگاه کنیم. درک و فهم یک پارچگی. شما به چه طریقی ماشینوار با راننده خودکار زندگی می کنید؟ آیا بدون توجه و آگاهی جلوی تلویزیون نشستین و دارید هله هوله می خورید؟ آیا زمانی که جوابتون نه بازم می گید بله؟ آیا همیشه دیر می رسید؟ به این پرسش ها جواب بدین. شما به صورت خودکار و ناآگاهانه درگیر چه عادت ها و رفتارهایی هستید؟ برای خودتون یه لیست از اینا درست بکنید. فایده هر کدوم از این عادت ها و رفتارهایی که دارید چیه؟ هر کدوم از این عادت ها و رفتارها به چه قیمتی برای شما تموم شده؟ میدان دهنده انکار شماره 4، مجموعه ماسک های شخصیتی ما. جودی خودش رو در ماسک شخصیتی کمالگرایی پیچیده بود. او که بسیار شبیه من بود، فردی بود با دستاوردهای زیاد، قوی و توانا. کسی که همه چیز رو سر و سامون میداد. اون کسی بود که همیشه آماده بود تا مسئولیت بقیه رو هم به عهده بگیره. چه اون رو تشخیص بدیم و چه نه، ما همگی دارای ماسک های شخصیتی تثبیت شده هستیم. چهره ای که ما از خودمون به جهان نشون میدیم غالبا همون کارهای روزمره ما و افکار ماه. به فردی که همیشه خوشبینه فکر کنید، کسی که همواره لبخندی گشاده بر لب داره، لباسهایی با رنگهای شاد می پوشه و مدام همه چیز و همه کس رو عالی می بینه. در مقابل فردی قرار داره که ماسک قربانی زده به چهرش، کسی که سرش رو همواره به زیر می اندازه، کمی آشفته و پریشان به نظر می رسه و تیکه کلامش هم اینه: بیچاره من، آخه چرا من؟ مانند سایر میدان دهنده های انکار، ماسک های شخصیتی مکانیسم محافظتی ایگو محسوب میشن. اونها معمولا حاصل شرم یا درد یا رنج هستند و یا از سایه ما نتیجه میشن. ما در ماسک های شخصیتی خود ساخته چنان سفت و سخت پیچیده شدیم که نمیتونیم ببینیم به نظر دیگران چگونه میایم. نه تنها نمیتونیم این پوشش ها رو به کناری بذاریم و اوریان بشیم، بلکه حتی نمیتونیم تشخیص بدیم که یه نقاب یا یه پوششی داریم، چون این پوشش یک جوری به ما چسبیده که شده مثل پوست دوم ما. و بعضی از افراد مثل مراجعه کننده من رجینا یه عمری رو در امتحان کردن ماسک های شخصیتی مختلف سپری کرده، به این امید که یه روزی برسه که عاقبت پوستی رو که توی اون هست رو دوست داشته باشه. رجینا با این احساس که نامرئیه بزرگ شده بود. او بعد از دبیرستان شهر خودش رو ترک کرده بود و برای به دست آوردن شغلی در صنعت فیلمسازی به کالیفرنیا رفت. خانواده او پر جمعیت و پر فرزند بود، انقدر که رجینا باور داشت که والدینش حتی به زحمت متوجه شدن که او رفته. او شغلی به عنوان گزارشگر وضع هوا در یک کانال اخبار محلی به دست آورد و از اینکه مورد توجه قرار می گرفت و دیده می شد خوشحال بود و نمی خواست مثل مادرش یه پادری باشه، بانویی که هر کاری می کرد تا همسر خودش رو خوشنود و راضی بکنه، بانویی که در خانه بود از همه به جز خودش مراقبت می کرد و به همین خاطر رجینا در مسیر پیشرفت حرفه‌ای هر کاری که از دستش برمی اومد انجام می داد. تا فقط و فقط دیده بشه. این کارها شامل ارتباط با خیلی از مردها، مصرف مواد مخدر، شرکت توی مهمونی‌ها و عیش و نوش بود. زمان زیادی از 20 سالگی رجینا نگذشته بود که باردار شد، هرچند که او نمیتونست با اطمینان 100% بگه که پدر فرزندش کیه و کدوم یکی از مردهاییه که باشون بوده، ولی خودشو متقاعد کرد که او باید جان موفق ترین و قدرتمندترین مردی باشه که با او بوده و جان که از او بزرگتر بود دوست داشت که همسری زیبا و جوان کنار خودش داشته باشه. با ازدواج با رجینا موافقت کرد و هرچند که رجینا با آغوش باز از نقش خودش به عنوان همسر جان استقبال کرد، اما هرگز احساس نکرد که این نقش واقعا مناسب اوه. او با این باور بار اومده بود که در دنیا دارا و ندارهایی وجود دارند که اون جز ندارها بوده و به همین دلیل با این که یاد گرفته بود که چگونه نقش همسر یک مرد موفق رو بازی کنه، اما همواره احساس بیکفایتی می کرد و زمانی که جان رو در حال خیانت دید، باور او رنگ واقعیت به خود گرفت. رجینا احساس میکرد که گم شده و بی هیچ اطمینانی از اینکه چه کسیه تصمیم گرفت که خودش رو از پایه و اساس تغییر بده. او به جای کیف دستی لوکس و گران قیمت یه چمدون به دستش گرفت و به سراسر منطقه رفت و شغلی به عنوان مدیر دفتر در یک دفتر وکالت کوچیک پیدا کرد. طی یک سال رجینا یه همسر جدید پیدا کرد و همراه او یه زندگی ساده و دلپذیر با هم ساختن و طولی نکشید که رجینا دوباره از اون زندگی ساده و دلپذیر خودش خسته شد. اون خواهان بیشتر از این بود. این بار طلاق بیش از پیش دوستانه و صلح‌آمیز انجام شد و یه بار دیگه رجینا به راه افتاد. رجینا با علم به این که یه چیزی در او باید تغییر کنه، کارهای متحول کننده ای رو آغاز کرد. او تحت تعلیم اساتید زیادی قرار گرفت. مفاهیم و شیوه های درمانی ارزشمندی رو آموخت و هنگامی که او را ملاقات کردم به بیان خودش یه وجود نورانی داشت. او حتی ظاهری خاص داشت. تسبیحی دور مچ خودش انداخته بود و کریستال های هم دور گردنش بود و یه تیشرت پوشیده بود که روی اون نوشته بود شادی و سرور رو انتخاب کن. و او کاملا در مورد آرزوش برای یاری و حمایت دیگران و انگیزه و الهام بخشیدن به اونها صادق بود. میخواست با من کار کنه و در نهایت تبدیل به یه مربی بشه. زمانی که من با رجینا کار کردم مشخص شد که اون نمیتونه به هیچ چیزی به دید منفی بنگرد. ادعا میکرد که گذشته خودش رو رها کرده و هر چیزی که از دهان او در میومد حاکی از پذیرش و تایید بود. او مدام چیزهایی از این قبیل میگفت که کائنات همه چیز رو جور میکنه. هر چه که بتونی ادراک و باور کنی میتونی به دست بیاری. اطراف اون شبکه ای از شفاگران و روشنبینان و افراد شهودی وجود داشت که او برای تصمیم گیری های خودش با اونا مشورت میکرد و با خودش یک پاندول داشت. سوالاتی از اون میپرسید و اجازه میداد تا حرکت پاندول تعیین کننده پاسخ سوال و انتخاب های او باشه. هرچند که من با اصول اساسی قالب جملات تأکیدی و نیز قدرت مثبت اندیشی موافقم و با روی باز پذیرای قدر و قیمت بصیرت و شهود افرادی با استعداد بودم، اما متوجه شدم که رجینا بیش از حد به این تمرینات معنوی وابسته شده و با این کار از خودش سلب قدرت کرده و او به جای اینکه به درون خودش بنگره و قدرتمندانه سر اصول و ارزش‌های درونی خودش باقی بمونه، مدام از دیگران نظر می‌خواست. چند هفته بعد وقتی که با هم کار کردیم، رجینا تازه متوجه شد که چگونه از ترس دیده نشدن و ترس از اینکه برای افراد زندگیش مهم نباشه باعث شده که برای خودش نامرئی بشه. اون متوجه شد که دلیل اینکه بر ایجاد و استفاده از ماسک‌های شخصیتی اصرار داره اینه که میخواد یه حسی از تعلق رو در خودش به وجود بیاره و او برای این کار از رابطه با مردان شروع کرده بود. وقتی متوجه شد که این شیوه کار نمی‌کنه، رفت سراغ یه چیز عظیم‌تر، به کائنات نگاه کرد و هرچند که این کار یه گامی در مسیر درست بود، اما در این راه قدرتش رو از خودش سلب کرده بود. یعنی مسئولیت رو میخواست باز خودش قبول نکنه و بندازه گردن کائنات و اون رو به مفاهیم معنوی و اساتید معنوی واگذار کرده بود و با باور اینکه با زدن ماسک وجود نورانی یه مرحله جدیدی رو توی زندگیش آغاز کرده، انگیزه خودش رو برای رشد واقعی از دست داده بود. زمانی که رجینا جهت مربیگری تحت تعلیم قرار گرفت، دور زدن و بازگشت به سمت خود در او تسریع شد و با آموختن نحوه استفاده از سیستم من هستم و اعتماد کردن به خود، به سراغ قدرتمندترین ابزار پیشگویی که تاکنون به وجود اومده، یعنی اون خرد درونی خودش رفت و رجینا حالا به خودش به عنوان یه استاد معنوی نگاه میکنه و اون چیزی رو که هست و شیوه زندگیشو دوست داره. هر کدوم از ماسکای شخصیتی ما رو بر روی یک حقیقتی نابینا میکنه و ادراکی رو که از خودمون داریم رو محدود میکنه. اما تشخیص ماسک معنویت، مانند همین ماسکی که رجینا به خودش زده بود، مستلزم دقت زیادیه. او نمیتونست ببینه که به خاطر دستیابی به قدرت از خودش سلب قدرت کرده و او با تابش زیاد اون نور خودشو نابینا کرده بود. ماسکای شخصیتی ما رو در انکار نگه میدارن. هنگامی که برای خود یه ماسکی درست میکنیم، یه ماسک فرضی، در واقع ارتباط ما با کلیت وجودمون قطع میشه. حالا زمان اون رسیده که بیدار بشیم، از کاریکاتور بودن دست برداریم و ارتباط با خرد درونیمون، با اون کسی که حقیقتاً هستیم رو آغاز بکنیم. درک و فهم یک پارچگی. گنجه ماسک های خودتون رو بازبینی بکنید. شما از کدوم یکی از ماسک های شخصیتی استفاده می کنید؟ یا در تلاشید تا چه تصویری از خودتون به جهان ارائه بکنید؟ هرچه یافتید رو بد یا غلط تلقی نکنید. در عوض ببینید که هر کدوم از این ماسک ها چه خدمتی به شما میکنه و چطوری داره شما رو محدود میکنه. و بعد تصور کنید که اگه اون چیزی که الان هستین رو دوست داشتین، خودتون رو چطوری ابراز میکردین؟